بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گوشه بسیار اندکی از شخصیت وجود مبارک حضرت سید الشهدا رو شبهای گذشته شنیدید. آیا ما توان داریم، قدرت داریم که برای حضرت یک مأموم قابل قبولی بشیم؟ مأمومی که پروردگار مهربان عالم و اهل بیت ما رو امضا کنن، درهای نجات به روی ما باز بشه و همه درهای شر در دنیا و آخرت به روی ما بسته بشه. پاسخش مثبته، چرا که جریان امامت حضرت تا روز قیامت یک نور جاریه و هر کسی در هر روزگاری، در هر قرنی، در هر زمانی بخواد وصل به این جریان نوری بشه میتونه، و اگر نشه در قیامت طبق آیات قرآن هیچ عذری و بهانه قابل قبولی در پیشگاه خداوند نخواهد داشت. البته همه این حرفایی که در جلسات گذشته شنیدید، امشب می شنوید، در صورتی تحقق پیدا می کنه که انسان بخواد. اگر انسان سعادت دنیا و آخرت رو بخواد، غیر از این راهی وجود نداره. یه جمله از سوره مبارکه مائده براتون بخونم: و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. این حرف خداونده، سخن پروردگار عالمه. دو آیه قبل از این آیه 9 مسئله رو خداوند مطرح کرده که کمال این 9 مسئله با امام هدایت به ما میرسه، با توضیح امام، روایت امام، عمل امام. بعد میگه این راه مستقیم من، در همین راه بمانید. سالک این راه باشید. اگر غیر از این راه، راه دیگری رو انتخاب بکنید، اون راه متلاشیتون میکنه، عقلتون رو به هم میریزه، روانتون رو به هم میریزه، اخلاقتون رو به هم میریزه، اعمالتون رو به هم میریزه، اهدافتون رو به هم میریزه، عاقبتتون رو هم به هم میریزه. اگه دلتون بخواد سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بشه، معموم امام هدایت بشین. زورم نمیگیره پروردگارا، اجبارتون نمیکنه. در یه جای دیگر قرآن میگه ان هو الا ذکر للعالمین. این قرآن من، این حرفای من، این توضیحات پیغمبر و اهل بیت بیدار کننده است. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسی که بخواد. اما حالا یکی مریض، کم داره، عیب داره، یا طبیب متخصص درجه یک برای پر کردن خلأش، رد کردن عیبش، علاج بیماریش یه نسخه کامل میده، بیمار میگه نه از دکتر خوشم میاد نه از نسخهش، کسی هم نمیتونه مجبورش بکنه به نسخه عمل کن. تو بیماری باید دست با بزنه تا بمیره، تموم شد. اما مریضی که سلامتو میخواد، خود نسخه رو عمل میکنه. حالا این شربتش بیمزه است، این قرصش تلخه، این کپسولش ضعف میاره، به ایناش کاری نداره، نسخه رو عمل میکنه. امام حسین میگه نماز، حالا بیدار شدن از خواب صبح براش تلخه، پاشه بره شیر آب سرد و واکنه، وضو بگیره، چندش آور، بیاد حالا تو این تاریکی صبحونه نخورده، گشنه و تشنه، وایسه نماز بخونه، مشقت داره. ولی اونی که دنبال سعادته میدونه که سعادت دنیا و آخرت از دل این جاده گلش بیرون میزنه، اما جاده های دیگه تیکه تیکتون میکنه، از آدمیت درتون میاره، از چارچوب انسانیت خارجتون میکنه. من به نظرم میاد شاید این طور باشه، شاید که اولین کتاب آسمانی که کلمه فسق رو به کار گرفته قرآن مجید. در تورات نبوده، در انجیل نبوده، در زبور نبوده. من بخشی از این سه تا کتابو خوندم، بخشای مهمش، زبور، تورات، انجیل، اون آیاتی که هنوز تحریف نشده و درسته. چیزی که معنای فسق بده رو تو این سه تا کتاب ندیدم. حتی 2 سال دهه 40 یه جا منبر میرفتم، 4 جور جمعیت میومد: یهودی، مسیحی، سنی، شیعه. مجلس خیلی جالبی بود برای خودم، خیلی مجلس شاداوری بود، نشاطاور بود. اون چند روز منبر رو تو دهه 40، هر روزم صاحب مجلس ناهار میداد، ناهار قیمتی هم میداد به همه، به یهودی، مسیحی، سنی، شیعه. 1-2 روز بعدم زردشتیان می اومدن تو اون جلسه. من یه بخش منبرم از انجیل مسیحی ها بود، یه بخش از تورات بود، یه بخش از اوستای زردشت بود، یه بخشم از کتابای اهل سنت. بهشون هم میگفتم با آخونداتون که روبرو شدین بگین یه معلم شیعه اینجور از انجیل گفت و ما رو محکوم کرد، یه معلم شیعه اینجور از تورات گفت، اینجور از اوستا گفت، اینجور از کتابای ما گفت. اگه جواب قانع کننده ای دارن که من باطل گفتم، جواب قانع کننده رو برای من بیارین، من اهل پذیرشم. من آدم خیلی نرمیم و چند تاشون که در اون چند روز روبرو شدم گفتم گفتین با آخوندتون؟ گفتن گفتیم. گفتم جواب؟ گفتن بهمون گفتم پا منبر این آخوند شیعه نرین، گمراه میشه. همین کلمه فسق و من در تورات و انجیل و زبور در آیاتش ندیدم. عرضم کردم به احتمال قوی اولین کتابی که لغت فسق و آورده قرآنه. چرا؟ چون لغت فسق در عربهای قبل از نزول قرآن جزو کلمات محاوره‌ایشون بوده. صحبت میکردن با این لغت کجا؟ وقتی که نخلای مدینه، نخلای خیبر، نخلای مناطق دیگه عربستان در اواخر گرمای بالای آفتاب، خورما از جلدش، غلافش بیرون میزد، میگفتن فسق انجام گرفت. یعنی غلاف کنار رفت، خورما خودشو نشون داد، حالا بریم بچینیم. فسق بیرون آمدن خورما از غلاف. حالا پروردگار عالم این لغت رو کجا مصرف کرده تو قرآن؟ کجا؟ شما خودتون امشب چند بار هر کجای قرآن رو میخواین واکنین واکنین، آخر بعضی از آیات میگه اولئک هم الفاسقون، اونایی که قطع رحم میکنن، بد اخلاقن، تکبر دارن، حالا از قوم خیششون، از برادرزاده هاشون، خواهرزاده هاشون یه چیزی دیدن بهشون برخورده، در رو میبندن، اونا دیگه نیان خونه ما، ما هم دیگه نمیریم اونجا. قطع رحم، نقض پیمان. خونمو فروختم به 200 میلیون تومان، 50 میلیون بیعانه گرفتم، با 50 میلیون بیعانه معامله شرعن اتفاق افتاده و 2 ماه دیگه که وقت محضر گذاشتم باید برم انتقال بدم. 200 میلیون تومان خونه فردا میشه 300 میلیون تومان. به خریدار میگم نمیدم خونم، خریدارم زورش به من نمیرسه، به من میگه امضا کردی، تعهد دادی، قولنامه است، بیعانه گرفتی، میگم هرچی میخواد باشه، نمیدم و نمیده. این خونه 200 میلیون تومانی که شده 300 میلیون، 400 میلیون رو میبره به یکی دیگه میفروشه، معامله دوم حرامه چون ملک دیگری رو فروخته. اون 400 میلیون رو کلش رو باید بیاد بده به اولی، 150 میلیونش هم کم کنه چون بدهکاره. این نقض عهد، این قطع رحم و بعضی از اخلاقیات دیگه که در آیات اومده، میگه اونایی که این گونن اولئک هم الفاسقون. یعنی چی؟ یعنی از چهارچوب انسانیت در اومدن و به گروه اولائک کل انعام پیوستن. من خدا دیگه اینا رو انسان نمیدونم، اینا حیوانن، اینا شترن، گاون، اولاغن، کل انعام، قاطرن، انسان نیستن. انسان اونیه که متعهده، مسئوله، مکلفه، دنبال خیر دنیا و آخرت خودشه. خب اگر بخواین قرآن من و اهل بیت شما رو به سعادت دنیا و آخرت میرسونم، دلتونم نخواست، نه من مجبورتون نمی کنم برین بهشت، خودتون مسیر جهنم رو انتخاب کردین، اذیتتون نمی کنم، فشارم بهتون نمیارم، برین جهنم، مهم نیست. این خواستن خیلی مهمه، برای خیلی ها این خواستن نمیاد، یعنی خودشون باعثن که نیاد. میگن نماز از عبادت، از خدمت به خلق، از احترام به پدر و مادر، از ارتباط با اقوام خوشم نمیاد، دلم میخواد آزاد باشم که هر کاری میخوام انجام بدم. پروردگار زور نمیگیره به اینا که نه، نمیشه هر کاری دلت میخواد انجام بدی، باید بیای بری بهشت. هیچ جای قرآن نداره، هیچ جای روایات نداره. تنها حرفی که جوونای عزیزم قرآن زده اینه: قد تبین الرشد من الغی. من هم راهو نشون دادم هم چاهو. شما آزادی بین این دوتا راهی، میخوای اینو انتخاب کن که تو رو به سعادت دنیا و آخرت میرسونه، خوشت هم نمیاد اونو انتخاب کن. بعد خودش توضیح میده، میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لن فصام لها. اگر بیای در راه من، متوسل به دستگیری شدی که این دستگیره پاره نمیشه. اما اگه بری اون طرف، همه کارت میشن شیاطین، همه کارت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور. تو را از من میکننت، میبرنت الی الظلمات و میبرن عقل و فکر و اندیشه و اخلاق و عمل و زن و بچه داری تو تاریکی که هیچی رو تشخیص ندی. حیوانوار زندگی کن. اولئک اصحاب النار، خودشون، هم فیها خالدون. من فرصت ندارم یه 30 آیه همین امشب براتون بخونم که پروردگار عالم میفرماید هر کی میره جهنم با فشار من نمیره، با پای خودش میره، کاری به من نداره. یه جمله از دعای کمیل براتون بگم: شکار کردن این ائمه ما، علم و تموم کردن، حق و تموم کردن، عقل و تموم کردن، نور و تموم کردن. فبل یقینه، با یقینم، امیرالمؤمنین میگه اقطع، حتم میدونم. لولا ان حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک. اگر در این کره زمین پروردگار من، علی میگه، منکر پیدا نمی کردی که بگه من خدا رو قبول ندارم، دین رو قبول ندارم، انبیا رو قبول، این قبول ندارم، دلیلت چیه؟ خودم باید حرف مستدل بزنه. به چه دلیل خدا رو قبول ندید؟ خب اون دلیل رو به ما بگو، ما هم از دست خدا راحت بشیم. اینقدر زحمت نکشیم، هی خدمت به خلق، عبادت حق، دلیل چیه که قبول ندید؟ هیچی. دلیل اینه که خدا جلوی شهوات آزاد رو میگیره، میگه این جوری نباش، هم خودت ضرر میکنی هم مردم. من نمیخوام مقید بشم، دلیل همینه. میگم قبول ندارم، انبیا رو قبول ندارم، ائمه رو قبول ندارم. اگر این گونه مردم نبودن و اگه دشمنانت نبودن، این 7 طبقه جهنم یه وجبش هم وجود نداشت. لجعلت النار کلها بردن و سلام. و این هفت طبقه هم بهشت بود، مردم این هفت طبقه رو از بهشت جدا کردن. ولی این هفت طبقه هم بهشت بود، اومد بهشت خودش هشت طبقهش مونده، هفت طبقهش شده جهنم. اگر این دو طایفه نبودن بهشت 15 طبقه بود، ولی هفتش رو جنس دو پا دزدید و تبدیلش کرد به تنور آتیش. با عرق خوری، با ورق بازی، با ماهواره، با بیهجابی، با بدهجابی، با ربا خوری، با دروغ، با کلک، با خیانت، با ظلم، با آدم کشی، با غارت اموال، با خوردن ارث خواهر و برادر، با خوردن مال یتیم، اینا کلنگایی بوده که این هفت طبقه رو از بهشت جدا کرد. کردش آتیش. شما که همه علی رو قبول دارین، همه علی رو قبول دارن، جور جورداغ مسیحی بیشتر از ما علی رو قبول داشت. کارلایل انگلیسی خیلی علی رو قبول داشت. من لندن منبر میرفتم، یه استاد دانشگاه یه کتاب نوشته بود 500 صفحه راجع به امیرالمؤمنین. اولش هم نوشته بود من نه کاری به آیات قرآن مسلمونا دارم، نه کاری به روایات مسلمونا. من علی رو از نظر شخصیتی بررسی کردم، با بودن این آدم بعد مرگ پیغمبر هر کی اومد به جاش نشست ظالمترین انسان تاریخ بوده. میگه من به قرآن و روایتم کاری ندارم، علی رو که همه قبول دارم. شما زورخونه هم که بری 100 دفعه اسم امیرالمومنین رو میشنوی، یا اونی که ضرب داره میگیره، یا اونایی که گوارگه میگیرن، یا اونایی که تخته رو وسط میذارن، یا اونایی که با سنگ ورزش میکنن، یا اونایی که پا میخوان بزنن. مرشد دائم غزلیات شخصیت علی رو میخونه. شراب خورام علی رو قبول دارن، بدهجابام قبول دارن، بیهجابام قبول دارن. این یه دونه حرفشم قبول بکنید که اگر این دو طایفه نبودن هفت طبقه جهنم هم بهشت بود، بهشت میشد 15 واحد. خدا این کارو کرده؟ امیرالمومنین که میگه خدا این کارو نکرد، خلق خدا این کارو کرد. من خدا آتش افروزه واقعا. جوونا که کمتر کسی مثل من عاشق شماست، با اینکه نمیشناسمتون، یه سخنرانی میام و میرم. الانم اونقدر توان این که بیشینم با تک تکتون صحبت کنم و ندارم، ولی در فضای باطنم به شدت عاشق شمام و دوستتون دارم، قصتونو میخورم. جوان این یه دونه حرف علی رو قبول بکنید. خودشو که قبول دارین، این یه دونه حرفی که گفته معاند و منکر این هفت طبقه رو از بهش جدا کرده، کرده تش تنور آتیش. خدا نکرد. جوونا خدا خوشش اومده قیامت کباب پزی واکنه، یعنی بیاد این آفریده خودش رو و مخلوق خودش رو به سیخ بکشه تو این هفت طبقه، بذاره رو آتیش رو ولشون کنه. یعنی شما به خدا میبینید که کباب پز باشه، انسان پز باشه. شما همین امشب مفاتی رو واکنید، دعای جوشن کبیر رو ببینید. تو دعای جوشن کبیر 100 بند، هر بندی 10 تا از صفات پروردگار بیان شده میشه هزار تا. تو این هزار تا اگه یه اسمی پیدا کردیم که دلیل بر این باشه خدا جهنم سازه، تمام این اسما رحمته، کرمه، بخششه، کرامته، بزرگواریه. من در یه کشوری یه شب سخنرانی داشتم راجع به زنان جوان و دختران جوان خوش قیافه که حالا یا بی‌حجاب یا بدحجاب با لباسای بسیار پر جاذبه میرن بیرون، این مطلب رو گفتم. گفتم خانمایی که این گونه هستید فکر میکنید یا نمیکنید که در این 10-12 سالی که خوشگلیتون سر جاش بوده، این موهای پریشان زیبای بیرون ریخته، این آرایش، این حجم بدن چقدر جوان رو به گناه کشیده؟ میتونید شمارش رو به دست بیارید که یه بدن شما تا این چند سال چند صد هزار جوان رو به گناهان مختلف با در نظر گرفتن قیافه شما دوچار کرد؟ همینو به تلویزیون هم میگن که بعضی از این هنرپیشه‌هایی که میارید تو بازی و جدیدن با زیباترین لباس و با موی بیرون، میدانی تلویزیون شبانه روز چند صد هزار نفر رو به گناه میکشید. گفتم فردای قیامت، اگه قیامت راست باشه، رو منبر گفتم، هم اگه راست باشه، شاید هم دروغ باشه. بعد گفتم چجوری من یقین کنم قیامت دروغه؟ چون خبر قیامت رو خدا در 114 کتاب داده، 124,000 پیغمبر داد، 12 امام خبر قیامت رو دادن، عقل خود آدم هم خبر قیامت رو میده که این همه جنایت بی جواب نخواهد مون، این همه زحمت پاکان عالم هم بی پاداش نخواهد مون. این هم عقلمون میگه. عقلمون میگه نمیشه هیتلر 18 میلیون نفر رو تو جنگ دوم جهانی کشت، بعدم هیچ. عقل ما قبول نمیکنه. عقل ما قبول نمیکنه حجاج ابن یوسف استاندار بنی امیه 100,000 نفر رو به جرم محبت علی کشت، آخرش هم هیچ. عقل ما قبول نمیکنه استالین در شوروی سابق بدون جنگ، مسئله جنگ دوم جهانی رو که استالین رهبری میکرد، اون یه مسئله است، بدون جنگ رئیس دفترش یه کتاب 500 صفحه نوشته بعد مرگش، میگه تمام اسرار این آدم پیش من بود. میگه استالین در مدت حکومتش 20 میلیون نفر رو به عنوان اینکه مخالفشان کشت تو زندان ها. عقل ما باور نمیکنه که استالین مرد، هیچ. عقل ما باور نمیکنه 950 سال نوح جانش هر روز طبق قرآن به لب رسید برای اینکه گمراهان رو هدایت بکنه، بعد 950 سال مرد، هیچ. به هیچ. دیوانه بوده، بیعقل بوده که این همه کتک بخوره، زجر بکشه، جان به لبش برسه، آخرش هم هیچ. میشه قیامت نباشه؟ اصل باور به این که قیامت نخواهد بود نمیاد برای آدم، ممکن نیست. بعد گفتم خانوما، من نمیدیدم خانوما جاشون جدا بود چون خیلی شلوغ بود. جواب خدا رو چی میدین که شما یه نفر با این بدن، با این آرایش، با این لباس، با این موهای افشان، با این قیافه زیبا آمار کسی نمیتونه بگیره که چقدر مرد و جوان رو به گناه کشیدید. منبر تموم شد، اومدم پایین به دیوار تکیه دادم نشستم. مردونه خلوت شد توی کشوری. کسی اومد گفت خانومی با شما کار داره. خلوت شده بود، دو سه نفر بیشتر تو سالون نبودن. خلوت کردن با زن نامحرم حرامه ولو آخون باشه. اگه زنی میخواد بیاد با آدم حرف بزنه باید یکی دو تا سه تا باشن. خدا میدونه ما چی کاره ایم، خدا میدونه ما رو چه جوری خلق کرده، خدا میدونه ما ضعیفیم، خدا میدونه چشم ما یه دفعه که نگاه بکنه میدوزده و این دوزدی رو پس نمیده. حالا حالا میدون. گودم بگین تشریف ده. چادری که سرش بود خیلی قیمتی بود، معلوم بود از اون پارچه های گران قیمت بود، ولی رو گرفته بود انصافا. نشست بالای 7 دقیقه گریه میکرد، نمیتونست حرف بزنه. بالای 7 دقیقه منم سرم پایین، اون دو سه نفرم دیگه مات زده بودن، نشسته بودن و گریه این خانومو میشنیدن. منم حرفی نمیزدم، گفتم الان اینقدر گریه کنه تا آروم بشه خودش بتونه حرف بزنه. هیچ پیشنهاد بهش نکردم گریه نکن، حرفتو بزن، چی میخوایی بگی. یه خدا آروم شد ولی باز گریه میکرد، اما میتونست حرف بزن. گوینی که امشب رو منبر گفتی که میدونم هم با تکیه بر قرآن و روایات گفتی، چرا قرآن تو سوره نور میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم؟ حبیب من به مردان مؤمن بگو چشم از خیره کردن به نامحرمان فرو بپوشن و از تحریک شهوات جنسی خودشونو حفظ بکنن. چرا به خانوما میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن؟ به مردا و جوانای زیبا و خوشگل چشم ندوزید و تحریک شهوات جنسی رو در خودتون حفظ کنید. شما شوهر دارین یا هنوز شوهر نکردین، دختر پدر مادرتونین، میدوزدنتون، میبرنتون، بی صورت میکنن شما رو، بعدم جبران دیگه نداره. چشم شهوت، دو قیچی جهنمی که حسابی رابطه آدم رو با خدا و دین و امام حسین و انبیا میبره. خیلی ها رو بریده، خبر ندارین؟ میبینید که جامعه رو. گفت اینی که شما گفتین امشب من فهمیدم که 10 سال چه جنایتی به دین و به جوونا و مردا کردم، چون من تو خانوادم در خوشگلی حرف اولو میزنم. زیبایی اندام من بیسته، آرایشم که میکردم میرفتم بیرون، تا جایی که جوونا و مردا میتونستن منو ببینن با نگاهشون دنبال میکردم. حالا چی کار کنم؟ کی منو میبرن جهنم؟ گفتم نمیبرن جهنم. گفت کجا میبرنم؟ گفتم پشیمونی از اون شکلایی که میرفتی بیرون؟ گفت امشب دارم دق میکنم. گفتم با خدا نمیخواد حرف بزنی، همین که پشیمونی رو داری دق میکنی، کل گناهان 10 ساله گذشتت بخشیده شد، برو راحت باش. گفت چه جوری؟ گفتم میشناسی منو؟ گفت کاملا میشناسم، کاملا. گفتم به من اعتماد داری؟ گفت دارم. گفتم چرا میگی چه جوری؟ من دارم با آیات قرآن و روایات باهات حرف میزنم. امیرالمؤمنین میفرماد کسی که از گناه پشیمان بشه، همون پشیمانی باعث آمرزشش. گو اونایی رو که به گناه کشیدم چی؟ گفتم اونا رو هم خدا راضی میکنه از قیامت. نگران نباش، تو میدونی با کی سر و کار داری؟ با اکرم الاکرمین، با ارحم الراحمین، با قیاس و مزتر المستکین، با حبیب قلوب صادقین، با اله العالمین، با غایت و آمال العارفین، با غفار و ذنوب، با قابل و توب. چقدر وقت داری خانم که من بگم خدای ما کیه و برخوردش با گناهکار چگونه است؟ چه جور برات بگم؟ چه جور بگم که باور کنی؟ مرده اومده تو مسجد، در جا نباید میگفت، مهلت نداد، باید میگو آقا گناهکارم چیکار کنم؟ پیغمبر میگو چیکار کن؟ گو یا رسول الله من چنین گناهی رو مرتکب شدم. پیغمبر فرمود سری بلند شو هم مسجد برو بیرون، که اگه آتش بخواد بر تو نازل بشه همه مارم میسوزونه، برو بیرون. اینم بلند شد اومد بیرون مدینه کنار کوه احد، گفت رحمتون للعالمینت که منو بیرون کرد. او که منو بیرون کرد، میخوای بابام منو را بده، مادرم منو را بده، زنم منو را بده، بچم منو را بده؟ من الان هیچ پناهی به غیر تو ندارم، کجا برم؟ به کی بگم؟ جبرئیل نازل شد به پیغمبر، یا رسول الله خدا سلام میرسونه، میگه این آقایی که بیرونش کردی تو خلقش کردی؟ عرض کرد نه. روزیشو تو میدی؟ نه. پس تو که هیچ کارشی، چرا بیرونش کردی؟ بفرست دنبالش، با احترام بیارنش مسجد، از قول خدا بهش بگو تمام گناهان تو، نه همین یکی رو، گذشتم. بذار بیاد قاطی خودتون. گفتم خانوم نگران اگه باشی، خدا تو سوره یوسف میگه هر کی نسبت به رحمت من نگران اخلاق کافران رو داره، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. آیه میگه گناهکار در هر ردهی که هستی دلگرم به خدا باش، من خدا قدرت نداره تو رو ببخشه. اگه بگی منو نمیبخشه یعنی قدرت نداره، پس تو کافره به خداش. گو خیالم راحت شد. گفتم خیالت راحت شد دیگه خودتو نشون نامحرم نده. گو نه، من دیگه تا آخر عمرم خودم رو فقط نشون خدا میدم، نشون غریبه نمیدم. پشت برو، یه کاری ندیدی نشست. ما میتونیم مأمون باشیم بر ابی عبدالله؟ کاملا میتونیم مأمون باشیم. اگه مأموم نشیم چی؟ با این که میتونیم میشیم فاسق. اگر مأموم بشیم چی میشه؟ چی میشه؟ چی میشه؟ اینم تو قرآن، صریح قرآن. قیامت که میخوام حسین رو صدا بزنم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، تنها صداتون نمی کنم، میگم شما با حسین بیایید. این متن قرآن. این حسین است کز پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی حسین است کز برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی می کند. این حسین است از غبار خاک او حور جنت توتیایی می کند. این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی میکنم. کشتی ایمان ز توفان ایمن است، تا حسینش ناخدایی میکنن. یک سالش بود باباشو با زهر کشتن. عمو هر روز می اومد خونه امام مجتبا، این بچه رو بغل می گره، روزانو می نشد، نوازشش می کرد، دلبستگی عجیبی به ابی عبدالله پیدا کرده بود. تا روز عاشورا حدود 17 مرتبه عمو اومد میدان و برگشت، میدید عمو رو، اما بار آخر دید عمو نیومد، از خیمه بیرون دوید، فاصله خیمه ها رو تا حرم دیدید خیلی نزدیکه، از بالای بلند دیدید عمو تو گودال افتاده، خیز برداشت بره پیش عمو. ابی عبدالله اشاره کرد به خواهر نزابیو. زینب کبرا دوید، بچه‌ام دوید، سرعت بچه زیاد بود، عمه نتونست جلوشو بگیره. بیست و سه بار قرآن مجید سفارش یتیمو به مردم کرده. تا اومد بالای گودال ابی عبدالله بغل واکر، اومد تو آغوش عمو، با همان زبان بچگیش گو عمو پشو بریم خیمه. عمو به عمه ها بگم رو زخمات مرهم بذاره. عمو به عمه ها بگم زخماتو ببندم. عمو بگم جلو خون ریزی بدنتو بگیرم. گرم حرف زدن بود، عمر عضدی وارد قتلگاه شد، شمشیر بلند کرد به ابی عبدالله بزنه، بچه دستشو جلو گره. میخوای عمومو بزنی؟ نمیذارم. شمشیر رو به سرعت آورد، با این دست بچه قد شد، تو بغل ابی عبدالله صدا میزد مادر دستمو بریدم. بچه رو به سینه چسبون، هر مل گلوی بچه رو هدف قرار داد. ابی عبدالله میدید هر مل تیر میخواد بزنه، صورتشو برگردو که کشته شدن عبدالله رو نبینه.